الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث این جلسه همونطوری که در جلسه قبل مطرح شد بررسی این مطلب است در هرمنوتیک کلاسیک، یعنی اینکه موضع هرمنوتیک کلاسیک درباره مسئله پیشفهم یا پیشفرض یا پیشداوری، حالا عبارت‌های مختلفی به کار می‌رود. موضع هرمنوتیک کلاسیک در مورد این مسئله چیست؟ آیا بله خب نه بله بله البته در این که نظام تکوین، نظام واقعیت اولا بر اساس اصل سببیت است، بحثی نیست، و ثانیاً اون نظام تابع فهم ما، درک ما نیست، بلکه خود یک نظام مستقلی است، چون که مصنوع ما، آفریده ما نیست که بخواهد تابع ذهن ما باشه. این رو ما قبول داریم، حرفی درش نیست، ولی صحبت در این است که انسان موقعی که به شناخت اقدام می کند، به معرفت اقدام میکنه، چه در مورد خودش، در مورد جهان خارج، در اون نظام در حقیقت تکوین، بر اساس یک چارچوب فکری و ذهنی یا یک سلسله قواعد معرفتی و منطقی کار میکنه، خارج از این نظام ذهنی یا نظام معرفتی و منطقی که نمیتونه به واقعیت ها شناخت پیدا کنه. حالا این که شناخت‌های ما آیا 100% مطابق با واقعیت است در همه موارد و مصادیق، یعنی اون چرا که ما می‌شناسیم و بهش معرفت پیدا می‌کنیم 100% مطابقت با نظام واقع داره یا نداره؟ خب این ادعا را به این صورت کسی نکرده، نمیشه بعد هم کرد. چرا؟ چون قبول داریم همه که در ادراکات ما، در نظام ذهنی و معرفتی ما خطا راه دارد. همین که انسان خطا پذیر بودن معرفت را بپذیرد، این خود بیانگر این است که ادعای این که ما به واقعیت ها به حقایق 100% و همه جانبه دست پیدا میکنیم ادعای گزاف است، برای غیر معصومین، دارا معصومین که بحث ما نیست، ما آدم های متعارف. اما از اون طرف هم نمیشود به صورت کامل عدم انتباه را هم معتقد شد که بگوییم نه آقا هیچ وقت انتباه نداره، برای خاطر این که همون خطا که میگوییم معنی نداره مگر اینکه ثوابی هم باشه. لذا بحث فل جمله است. حالا در مقام اثبات ما چطور بالاخره تصمیم بگیریم؟ نفس الامر به تمامه دست ما نیست. به عبارت دیگر ما عالم واقع را عریان و بیواسطه در اختیار نداریم. ما عالم واقع را از طریق ذهن، مفاهیم ذهنی و اندیشه های ذهنی خودمون باش رابطه برقرار می کنیم. چطور تصمیم بگیریم درباره این مفاهیم و یافته‌های ذهنی؟ رد کنیم، بپذیریم، قبول بکنیم، یه لزام آور باشه نباشه چه بکنیم؟ بالاخره بشر باید اینجا بر اساس یک فرمولی و قاعده تصمیم بتونه بگیره. ولی هر کس میگه آقا همین است که من میگم، اگر چارچوب من نباشه، نظام من نباشه، یک فرمول هایی و قواعدی که الزام آور باشد برای اهل معرفت، اگه اینا در کار نباشه اصلا نمیشه حرف کسی حرف زد، هیچ کس رو نمیشه تخته کرد، چون هر کسی میگه همین است که من میگم. پس این نقدها، انتقادها، تخته‌ها، اثبات‌ها، ابطال‌ها نیازمند یک قاعده و راهکار و چارچوبی است. منطق اصلا برای همینه، در قدم اول فرمول‌های منطقی، قواعد منطقی اینه که اگر یک کسی گفت آقا این حرفی که من می‌زنم این درسته، میگیم خب آیا ضوابط منطق در باب استدلال رعایت شده یا نه؟ اگر ایشون استدلال میکنه، قیاسه، میگیم خواهد شکل اوله، شکل دومه، سومه، چندمه، اخترانی، استثنانی، بالاخره باید باید بازخوابی بکنیم. طبق این چارچوب میتونیم بگیم آه این حرف درسته، اون حرف درست نیست. در زمینی معرفت شناسی هم همینطوره. آیا معرفت های بشر همه با هم ارتباط دارن؟ ارتباط ندارن؟ تأثیر میگذارن؟ تأثیر نمیگذارن؟ تأثیر گذاریشون هم به هر نحوی بفرمایید، یعنی اثباتی باشه، ابطالی باشه، تبیینی باشه، تفسیری باشه، تزییق باشه، توسعه باشه، بالاخره تأثیر مایی. آیا این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری همگانی هست و هیچ گونه ملاک و معیاری و راهکاری و ضابطه‌ای نداره؟ یه فرض این است که بله بگیم هر معرفتی شما فرض کنی در هر زمینه ای باشه با یه معرفت رابطه دارد، اما اثباتن، اما ابطالن، اما تفسیرن، اما تبیینن، اما تدقیقن، اما بستن، از آن اینا که دیگه فروگذار نمی کنید. هر چی بگیم میگه آه بله، هر چیزی مخاطب باشه به هر مسئله، سیاسی باشه، اقتصادی، اجتماعی، تکوینی، آسمانی، زمینی، چه این یه حرفه. این اگر باشه باز مشکل همون هرج و مرجی که اونجا عرض کردم، اگر هیچ ثابته منطقی نباشه هر کس چی میتونه بگه؟ اگر کسی هم مبناش این باشه ها، در تعامل و ترابط معرفت ها که اینا دامنه‌دار بدانه، وسیع بدانه، گسترده بدانه، اشکالی نمیشه کرد، برای خاطر اینکه احتمال دارد که این معرفتی که الان ما داریم به دلیل اینکه فلان معرفت را نادیده گرفته ایم در فلان زمینه، پس این نمیتونه بشه اطمینان بکنیم، باید بمانیم تا همه زوایای فهم بشر در همه زمینه ها کامل بشه تا بتونیم یه حرفی بزنیم، و الان نمیتونیم بزنیم دیگه، چون این وامدار وابسته به همه اونا هست. اما اگر به این گستردگی قائل نشدیم، گفتیم که رابطه هست اما این سنخیت باید باشه، یک نحوه ارتباطی به لحاظ موضوعشون، به لحاظ قایتشون، به لحاظ متدشون. حالا این را ما مفصلا بحث کردیم و الان نمیخوام به این مسئله بپردازم، یه سالی این مسئله را بررسی میکردیم، شاید حتیش 4-5 سال قبل از این دارم کتابی هم که حقی دارم، اگر حالا متاسفانه اینا چاپ نشده، تجدید چاپ نشده نیست، کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، اگر ملاحظه فرموده باشید یه مقدار به همین مسائل اونجا هم پرداخته شده، چون موضوع بحث همون نظریه قتل و بسط تئوری شریعته. پس بنابراین این فرمایش حضرت عالی که می‌فرمایید نظام سببیت در کف ما نیست، در دست ما نیست، ثبوتاً حرف درست نیست، اما اثباتاً ما چه کنیم؟ ما الان معضلمان معضله در حوزه اثباته. اثبات یعنی مقام فهم، مقام شناخت، مقام معرفت. میخواهیم این معرفتها را جفت و جورشون بکنیم، کنار هم بچینیم و از طریق اونها به یک فهمی برسیم. این نظامی باید داشته باشه، ساختارمند باشه، قانونمند باشه. این مشکل ما مشکل مقام اثباته، اون مقام ثبوت در جای خودش دست ما نیست. ادعای این که مقام اثبات ما 100% مطابق مقام ثبوت نداریم همه جا، اما فی الجمله داریم البته، در بعض موارد ما چارچوبایم در اختیار ما هست، بشر هم بیش از این مقدار که بشر غیر معصوم کاری نمیتونه بکنه. یک سلسله اصول و ضوابط، چون اگر این اصول و ضوابط را هم قبول نکنیم زیر نقد و انتقاد قرار بدیم، خدشه‌دار بکنیم، دیگه هیچی روشی چی بند نمیشه، سنگی به اثر رو سنگی بند نخواهد شد. پس بنابراین بشریت، انسان در مقام معرفت گریزی از این نداره که لااقل در مقام اثبات و فهم یک سلسله شالوده های قابل قبول مورد وفاق همگانی مثل اصول منطق اینا رو بپذیره، بر اساس اون بدیهیات و اصول قطعی بیاد یک ضوابط دیگری رو هم تعریف کنه، بر اساس اینا با هم دیگه گفتگو کنن، همان نقد میکنن، اثبات میکنن، ابطال میکنن الی آخر. لازم هم نیست داره هرچی بنده مثلا فرض کن میگویم رقیب من، کسی که مقابل بنده است، بگه همه رو قبول کردم، نه، اما معلومه دارم چی میگن، یعنی اون نظام معرفتی من نظام روشنی است، میگم آقا این الف ب جیم اینم نتیجه است. اما یه میگه اصلا این ضابط من نیست، آقا هرچه به هرچه اصلا نمیشه صحبت کرد، باب فهم بسته میشه اگر اونجور کسی بگه. اما یه وقت میگیم نه خیر آقا این چارچوب و قاعده داره، حالا یا این آقا قاعده را اصلا قبول میکنه یا نمیکنه کبراش را، یا کبراش قبول کرد در تطبیقش بر صغرا موافق میشه یا نمیشه، اینجا چونه جای چونه زدنه. اما اگر چنانچه این چارچوب ها به کلی کنار گذاشته بشود، ادعا بکنیم آقا هر معرفتی در هر زمینی با هر معرفتی رابطه دارد، اصلا نمیشه وارد هیچ بحثی شد. هر چی شما بخوای بگیم میگه آقا بقیه دیده ای، فیزیک خونده ای، شیمی خونده ای، ریاضیات خونده ای، فلسفه خونده ای، چه خونده ای، مثلا فنون کشتی گیری بلدی، کاراته بازی کرده ای، نمیدونم چه کرد، مثلا من نکردم، من بلد نیستم اصلا، میگه فایده نداره، نه هم به هم رابطه داره، فی نفس نه. تا جایی که توانش هست دیگه، به قدر طاقت البشریه دیگه، همینطوره، بله، در حد طاقت البشریه همینطوره. اما قادر به بله، خب حالا اون که مسلم هست، چون که ممکن نیستن، یعنی من فکر میکنم تمام مسئله این در نقطه‌ای که مطرح فرمودن جناب محسنی، تمام نکته اینه که ما مقام ثبوت را از مقام اثبات تفکیک بکنیم و بپذیریم که ما در مقام اثبات مصیب نیستیم 100%، یعنی اصل تخته را و خطا را در فهم بپذیریم. یک منتها بدون ضابطه هم قبول بکنیم که اگر یه چارچوب و ضابطه مشخصی نباشه، هرج و مرج در فهم به وجود میاد، اصلا هیچ گونه مقدمه‌ای به هیچ تالی به اصطلاح نمیخوره، هیچ مبتدایی با هیچ خبری جور در نمیاد، هیچ کس نمیشه تخطئه کرد، هیچ رأی را نمیشه باید تصویب کرد، همه ادعا میکنن درست کرد. اینم بپذیریم که اینجوری کار به بیراهه میکشه و نظام معرفتی ما دچار بنبست میشه در واقع. پس بنابراین با توجه به این حالا وارد وقت میشویم، خطاپذیری را قبول میکنیم، ضابطه مندی را هم لازم میدونیم، حالا طرف مقابل توی این ضابطه ها یا در کبرا خدشه میکنه یا ممکنه در صغرا خدشه کنه، جای خدشه کردن بازه، باید گفته بود. آره دیگه، تلاشش بر اینه، بله، همینطوره، عیب نداره، خب همین، لذا خودشون گفتن، نگاه کنید اصلا منو صدر متعلمین همون تعریفی که کرده است در تعریف فلسفه می‌فرماید که بله، این عبارت اول اذکار است دیگه، فلسفه عبارت است از بله اینجا که می‌گوید که نظم عقلیان جزاهیان بله همین جمعه، اول اصفاد حالا یه باید است دهنم متاسفانه رفت، بله، یه جا داره که استکمال نفس بشری هست، یکی هم نظم العالم دارن جور نظم عقلیان یزاهی نظم عینی و واقعی را به قدر طاقت البشریه، پیدا کردین عبارت را؟ داره شده. بخوانید این همین عبارت رو قشنگ بخوانید، همین عبارت رو، همین عبارت رو خوندید درست بخوانید. حالا همینه دیگه. خیلی خوب، حالا برای مضمون اونجا هست، بله، به قدر طاقت البشریت و همین اول اسفار. پس بنابراین باید بپذیریم دیگه این محدودیت ها را. خب اجازه بفرمایید برگردیم به بحث. عرض کردیم که یکی از مسائل هرمنوتیک به طور کلی این است که آیا هر فهمی مبتنی بر پیش فهم است یا نه خیر، ما فهمهایی داریم که مبتنی بر پیش فهم یا پیش فرض نیستند. این اولا یک سؤال بنیادی در هرمنوتیکه. مجدداً سؤال را تکرار می کنم، سؤال این است که آیا ما فهمهایی داریم که مبتنی بر پیش فهم نباشند، خود بنیاد باشند، یا نخیر، همیشه و هر جا هر فهمی را که ما اشاره کنیم و در نظر بگیریم مبتنی بر یک فهم پیشین یا پیش فهمه. این یک سؤالی است در هرمنوتیک. در هرمنوتیک مدرن، یعنی همان هرمنوتیک فلسفی از هایدگر به این طرف، پاسخی که به این پرسش دادند این است که هر فهمی مبتنی بر پیش فهم و فهمی بدون پیش فهم ما نداریم. که این بحث رو ما در فکر میکنم پارسال نه ولی سال قبل از این مطرح کردیم، چون در همین کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین که حالا ظاهر خدمت عزیزان هست آمده در صفحه 273. حالا انشاءالله رجوع کنید مطالعه کنید، بحث خوبی است. پیش داوری و تفسیر در علم هرمنوتیک، این عنوان فصل پنجم از آخرین بخش این کتابه. از بخش چهارم، بخش چهارم در فصل پنجم، پیش داوری و تفسیر در علم هرمنوتیک. البته دو فصل به این اختصاص یافته، فصل ششم هم به همین مسئله اختصاص یافته، اندیشه گادامر درباره پیش داوری مورد بررسی قرار گرفته. بحث نسبتا خوب و مفصلی است. اگر آیان مایلید که ندیده اید یا را دیده اید مجددا میخواید ملاحظه کنید، خاطرتون باشه به اونجا رجوع بفرمایید ببینید. یک جا کردیم دیگه، ما از نیچه شروع کردیم در اون بحثمان و به مارتین هایدگر رسیدیم بعد از آقای نیچه در مسئله پیش داوری و چشم‌انداز و بالاخره گادامر را نظریه اش را مطرح کردیم، بحث کردیم. اون مثل مدرنه. حالا اگر این مبحث را هم که اینجا مطرح میکنیم کنار اون قرار بدهیم، دیگه یک نگاه جامعی به هرمنوتیک کلاسیک و به هرمنوتیک مدرن در این مسئله اون وقت دا خواهیم داشت. موضع هرمنوتیک کلاسیک چیه؟ مثلا شلایرماخر موضعش چیه؟ آقای دیلتایی که موضعی داره؟ آیا اینا هم معتقدن که فهم متوقف بر پیش فهم است مثل هایدگر و دیگران، یا نه اینا به فهمهای بی‌نیاز از پیشفهم معتقدند؟ خب ما چه موضعی داریم؟ خود ما جدا از موضع خودمون تا یه حدی برامون مورد توجهمون باشه. خب مستحضر هستیم، ما معتقد هستیم که فهمهایی داریم، معرفتهایی یا فهمهایی داریم که اینها بدیهیات هستند. نظام معرفتی مورد قبول ما اینجوریه، فلاسفه اسلامی، مسلمان اسلامی، فقها، همه اندیشمندان مسلمان اینجور اعتقاد دارن که در عالم معرفت و فهم فهمهایی داریم که اینا خود بنیاد مبنا شالوده تکیهگاه هستند. اینا هم بدیهیات هستند که حالا سرانجام بدیهیات منتهی می شوند به اون اصولی که در منطق و در بحث منطقی مطرح کردن، مثل اصل تناقض، اصل حقوقیت، امثال اینا دیگه به اونجاها برمیگرده. ولی البته بعد از همینها در هر حوزه‌ای هم دوباره یه سلسله اصول بدیهی و مسلم را اقل داریم. مثلا در فقه یک اصولی مفاهیم مسلمی داریم که دیگه فقیه درباره اونا حرفی نداره، اونا را مسلم گرفته و مبتنی بر اصل دیگری نمیدونه، اونا را جزو مسلمات هم اصول موضوعه آیان مستحضری میگن. هر علمی برای خودش یک سلسله اصول موضوعی هم داره، غیر از اون مفاهیم مشترک عام مثل حالا اصل تناقض، مثل اصل علیت، اصل حقوقیت، که اینا در مشترک بین همه معرفت ها و همه دانش هاست. ولی بالاخره در هر حوزه معرفتی خاصی هم یک سلسله اصول مسلم قطعی بدیهیات یا مسلمات داره. فهمهایی هم داریم که بسیار هم هستن که اینا مبتنی بر پیش فهم هم. یعنی بدون اون فهمهای قبلی نمیشه بعد به اینها رسید. مثلا ما اصول فقه را به طور کلی پیش فهم فقه میدانیم، خیلی راحت میتونیم مثال سادهی بزنیم. در عالم فقاهت و اجتهاد و دین شناسی، حالا همش هم مال فقاهت هم نیست، تفسیر هم اینطوره، اون مجموع قواعدی که در بحث الفاظ و اصول عملیه، اصول عقلیه مطرح می شود در علم اصول، اینا پیش نیازها و پیش فهمهای شناخت قرآن و شناخت روایات و بالاخره اجتهاد هستند. همونطوری که منطق پیش نیاز هر معرفتی است، حالا خواه فقه باشه، خواه فلسفه باشه، خواه حتی فیزیک باشه، طبیعیات باشه، اینطوره دیگه. جز کردن یک سلسله فهمهای مورد نیاز یا پیش فهمها برای همه دانشها، بعد یک سلسله پیش فهمها برای دانشهای خاص. مثلا در حوزه فرض فرمایید که پزشکی، در علم طب، در پزشکی، خب علل قاعده شناخت گیاهان، گیاهشناسی، داروها، داروشناسی، اینا میشود جزو مقدمات و مبادی لازم برای یک پزشک، یک طبیب. یا مثلا فیزیولوژی، شناخت این اعضا و اندام انسان، نحوه کارکرد اعضای بدن، خودش یه رشته است بالاخره دیگه. فیزیولوژی یه رشته ای هست، رشته علمی است، اما رشته است که تغذیه می کند دانش طب و پزشکی را. پس بنابراین می شود جز پیش نیازها و پیش فهمهای این دانش. حالا از این قبیل میشه زیاد مثال زد. ما اینجور معتقدیم دیگه، متفکرین ما به این اصل اعتقاد هست. حالا ببینیم آیا فهم می شود که هرمنوتیک کلاسیک امثال شلایر ماخر به این مسئله چجور معتقد هستن، همین دیدگاه ما را دارن میرن. خب اینجا گفته شده است که در تفکر هرمنوتیک کلاسیک ما با دو مطلب که به گونه‌ای ناهمگونن برخورد می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف در این نظام فلسفی هرمنوتیکی پیش فهم و پیش داوری به این معنا که هر فهمی مبتنی بر فهم پیشینه پذیرفته نشده، رد شده. یعنی معتقدن که به فهمهای شالوده‌ای و بنیادی ما میرسیم، اصول عقلی معرفت میرسیم. گفتم که این نظام هرمنوتیکی متأثر از اندیشه عصر روشنگریه، از دکارت و بعد از دکارت، عصر روشنگری مثلا قرن 17 و 18، چون آقای شلایر ماخر که از چهره های شاخص این هرمنوتیک کلاسیکه، سروران دوستان می دانید، ایشان علمی شهر خدمت متوفای 1834 میلادیه، پس میشود به اوائل قرن 19. پس این بعد از عصر روشنگری، یعنی قرن 17 و 18. گفتن که این آیش لایرماخر و متفکران این دوره متأثر از اندیشه و تفکر دوره قبل بودن، این عصر روشنگری که عرض کرد. عصر روشنگری چه ادعایی داشت؟ عصر روشنگری قرن 18 که برمیگرده به قرن 17 عصر عقلانیت دیگه، ویژگی شاخصش این هست در اروپا در غرب، عصر عقلانیت، عقل سالاری، عقلانیت سالاری. زمانی بود که متفکران غربی جز به عقل و خرد به هیچی بها نمی‌دادند، هیچ مرجعی را به رسمیت نمی‌شناختند جز عقل. عواطف، احساسات، وجدانیات، وحی، شهود، عرفان، نخیر، اینا را به چیزی نمی‌گرفتند، ارزش معرفتی براش قائل نبودند. به عقل بها میدادن فقط یک، این یک نکته است. نکته دوم این بود که در حوزه عقل و خرد به اصول بنیادی عقل هم معتقد بودن. دیگه از دکارت شروع شد این حرف، یادتون خاطرتون هست میدانید داوود که دکارت گفت من همه چیز را مورد تردید قرار میدم تا مطمئن بشم که اون معرفت های من کدومات دقیقه 100%. بالاخره برگشت به اینجا که من در این که می اندیشم یا در این که شک می کنم که دیگه شک ندارم، اینا اصل اصول نظام فکری خودش دونست. بداهت و وضوح را شاخص معرفت دانست آقای دکارت، گفت هر معرفتی که وضوح داشته باشه، بدیهی باشه، قبوله دیگه، مطابق با واقع، یعنی قبوله یعنی مطابق با واقع، یعنی نظام اثبات با ثبوت، نظام اندیشه با عین، سوژه با ابژه طبقت داره. اینجوری گفت دیگه، دیگه مرا میدانید تا یه حدی انشالله، همین تا یه حدی هم که بدانید برای این بحث ما فعلا کافیه. بالاخره آقای دکارت اینجور معتقد بود. راسیونالیسم یعنی عقل گرایی و خرد گرایی و عقل بسندگی از همین جاها در غرب پیدا شد. ما هم به عقل بها میدیم، ما مستحضر هستیم، منتها ما الحمدلله لطف پروردگار متعال خدا را هم شاکریم، مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم، اعتدال داریم، اعتدال داریم. یکی از ثمراتی که آدم اگر غرب را بفهمد، فلسفه های غرب را بخواند، یکی از ثمراتش این است که به عظمت مکتب اهل بیت بهتر پی میبره. تعرف الاشیاء و ازدادها خدا شاهده، اگر یه آدمی پیدا بشه این ادیان مختلف را یه مقدار مطالعه کنه، در یه حدی باش آشنا باشه، ادیان گوناگون، آسمانیش غیر آسمانیش، مکتب های فلسفی غرب و شرق هم یه مروری داشته باشه، آشنا باشه، مذاهب درون اسلامی را هم بدانه، بعد بیاد سراغ اهل بیت. خدا شاهده یه آدم منصف باشه، اون را هم ببینه، اون وقت پیدا عظمت این مذکر میده، میبینه هر چی چیز خوب اونجا هست، اینا هم از اونجا هست، یعنی چیزی نیست که درخور باشه، ارزشی باشه اینجا نباشه، یه چیزایی هم هست اون اصلا توجه نکردن یا نگفتن، یه بالاتر داره. این اون چیز داره حقیق حداقل بسنم داره، برای خودم مدعی هستم این مطلب رو اینا یافتم، مطالعاتم الحمدلله تو همین زمینا مطالعه داشتم، ادیان مطالعه کردم، فلسفه های قدیم جدید همه رو مطالعه کردم، مذاهب اسلامی همه رو مطالعه کردم، همیشه از که مثلا اهل بیت هم که خب الحمدلله باش سر و کار داشتیم و اینا، در تا اینجا که الان آمدم و این حد ادراک خودم خدا شاهده اینا به اینجا رسیدم، این بحث فارغ و شعار و هرگاه نیست، اینه که ما عقل میبینیم دار، مثلا اون میگه اومانیست، انسان گرایی، ما هم میگیم انسان ارزش دار، لقد کردم نابلی آدم، اصلا انسان اونقدر عظمت داره، گل سرسبد جهان، اما جای خدا را ندید. اون میگه نه، انسان آمد دیگه همه چی تمام شد، پرونده دین و دینداری و خدا و خدا باید متافیزیک رو بستی، انسان آمد محور شد، انسان نمیتونه اصلا محور باشه. خارج از بحث میشویم و حالا من در این قسمت هم میتونستم وارد بشم که اصلا مثلا کسی که انسانیت را به سبک لیبرالیستی و به سبک اومانیستش معنا میکنه توهین به انسانیت میکنه. ظاهرش خیلی احترام است، شعار بسیار جاذبه داریست، میگه اصالت انسان، یعنی انسان اونقدر مقامش رو بالا بردیم که در جایگاه خدا نشوندیم دیگه، یعنی تا اونجا بردن بالا انسان رو. ولی به نظر من ارزمی هست این توهین به انسانیته. چیجور توهین به انسانیته؟ برای خاطر اینکه در سرشت این انسان، در نهاد این انسان، این احساس و این درک هست که به کمال و جمال، به عظمت تکریم و تعظیم میکنه. این سرشته انسان در مقابل کمال و جمال خاضع، مگر اینکه حیوان بشود. و یعنی اون بعد شیطان و حیوان هم ببخشید، به حیوان رو نباید شیطان بشود، نه حیوان. ما بد میگیم گاز حیوان بیچاره کاری نداره، حیوان هم خاضع، شیطان فقط خاضع نیست. یعنی اگر انسان در حد حیوان هم باز باشه هنوز خاضع، شیطان که میشه دیگه اون وقت استکبار میکنه، ولی هیچ حیوان استکبار نداره. لله یست شد و من فی السماوات و من فی الارض و شمس و القمر. اون وقت انسان ها دو قطع دسته میشوند و کثیر من الناس و کثیر دیگری جدا میشن. این هم از کردن نه داشته باشید ها. خیلی خوب، حالا بالاخره در مقابل خدا وای ساده. ببینید در مقابل خداوند وای ساده. ولی حالا همین حیوان بنده خود حیوان ندارد، همین فرق هست. آره میدانم، ولی مثلا اینکه هم میگه سبه عزتی که لعقویت نخوا مجموع، این عزت میگه ها، ولی میگه باد مخالفت میکن، تو میخوای هدایت بشن، من میخوام گمراهشون کنم، یا الله بزن بجن تا بجن جنگه. ولی هیچ کبوتری، گنجشکی، خوکی، سگی، گرگی، گربه ای چنین چیزی نمیگه، هیچ چیز نمیگه جز شیطان. شیطان میگه دیگه، نفس اماره ما هم که شیطان میگه. لذا حالا این بحث دقیق نیست، یعنی اگر چنانچه کسی توجه کنه، ها اگر انسان آمد دعا من خدا را میپرستم، چرا خدا را میپرستیم؟ چون خدا همیشه هست که مبدع کمالات هست. میگه خب این دارم به خودم احترام میگذارم، چرا؟ چون لبه که هست به اون خواسته و تمایل درونی خودم، من دارم به خودم احترام میگذارم. اون آیهی که میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من فتح نفسه، ببینید چقدر آیه دقیقه. من یرغب عن ملت ابراهیم، کی از ملت ابراهیم روی برمیگردنه مگر آدم احمق؟ الا من فتح نفسه. این اونی که امام صادق فرمود العقل ما عبد به الرحمن، همینجا معنی میده دیگه. این ظاهرش عقله، خیلی هم بردش بالاست، ولی خب واقعش که عقل نیست دیگه، این شیطنت فلان. حالا مقصودم این دیگه، ما دقیقا فاصله گرفتیم، معذرت میخوام. پس بحث این شد که ما در مکتب و تفکر خودمون این اعتدال را داریم، در تفکر هرمنوتیک شلایر ماخر و صلاح کلاسیک که اینا متأثرن از این عصر روشنگری عقلانیتی که در توسط دکارت مطرح شد، می اندیشه پس هستم. انسان خود یک محوریت دکارت مدار شد، محور شد. پس اینا دو حرف زدن، من تکرار کنم این مطلبم را، در عصر روشنگری دو تا مطلب بود، اینا نظر شایستون باشه. مطلب اول چه بود؟ هیچ مرجعی جز خرد به رسمیت شناخته نمی شود. وحی و سنت ها و عواطف و احساسات و ذوقیات و وجدانیات و شهود و عرفان و اینا نهر اینا اهمیت نداشت، یا فقط به عقل اهمیت می داد. دوم معتقد بودن که این یافته های عقلی، داده های عقلی، مفاهیم عقلی به یک اصول بدیهی می رسه، این هم معتقد بودن. این عصر روشنگری قرن 11 هم قرن 12 درسته؟ حالا گفته شده است که جناب آقای امثال شلایر ماخر که در هرمنوتیک وارد شدن، فلسفه هرمنوتیکی را به اصطلاح مطرح کردن، اینها عنایت بفرمایید با اندیشه عصر روشنگری در یک قسمتش موافقت کردن، در یک قسمتش موافقت نکردن. در اون قسمت اولش که مرجعیت در باب معرفت منحصر به عقل باشه ما اونو موافقت نکردیم، ما اینو قبول نداریم، زیرا این آقای شلایرماخر تحت تأثیر اندیشه رومانتیک ایزن بود. ها؟ تحت اندیشه چی؟ رومانتیک یا رومانتیسیزم. در اون دوران که قبلا هم اینو من خدمتتون عرض کردم عزیزان دوستان اهل مطالعه میدانید، در همون دوران یک تعرضی مخالفتی با اون تفکر اصل روشنگری عقل گرایی افراطی در غرب رخ داد که این انتقاد و تعرض و نهضت را بهش میگن رومانتیک یا رومانتیسیزم. این اواخر قرن 18 در همون دورانی که این آقای شلایرماخر بود و اوایل قرن 19 این پیدا شد، مخصوصا در خود آلمان، به خصوص در آلمان پیدا شد. اگر هم یه موقع مایل بودید عزیزان مطالعه کنید، من دو کتاب آدرس میدم، دو کتاب خیلی راحت. یکی کتاب بله فلسفه و ایمان مسیحی، که این کتاب رو اگر جایی پیدا کردید بخرید به درد میخوره، 300-400 صفحه هست بودیدن. حالا همراهش هم که شما بردارید بخواید آشنا بشید با افکار و اندیشه ها و مذاهب و مکاتب غربی، همین راهگشاست فلسفه و ایمان مسیحی، کالین براون نویسنده شه، ترجمه به فارسی شده است، تجدید چاپ هم ظاهرا نمیدونم شده، مدتی نبود توی بازار. یکی هم همون کتاب آقای ایان باربور به نام علم و دین، اونم کتاب انصافا ارزشمندی است. این تطورات تحولات در حوزه علم و دین، حالا اون یکی هم فلسفه و دین، در حقیقت این دو تا به گونه‌ای مکمل هم هستن. اینایی که من علم می‌کنم در این دو کتاب، کتاب دیگر هم هست، خب تاریخ کافلستون دیگه مفصل‌تر داره، اما حالا جمع و جورتر و راحت‌تر این دو کتابه. خب پس هرمنوتیک کلاسیک که چهره شاخصش آقای شلایرماخره، ایشان متأثر از اندیشه رومانتیک هم هست، پس نمیتونه صحه بگذارد بر اون حرفش روشنگری که آقا هیچ مرجعی جز عقل قبول نداریم. نه، اینها مسائل به اصطلاح درونی، احساسات، ذوق، وجد، حال، عرفان، شهود، اینجور چیزا رو اینا معتقد بودن، پس در این قسمت با اینا موافقت نکردن. اینات میفهمید؟ اما در اون قسمت دوم چی؟ در اون قسمت دومی که ما به یک فهمهای بنیادین قطعی و روشن میرسیم که اینا دیگه پیشفهم نداره، در این قسمت با اونا موافق بودن. پس نتیجه چه میشود؟ تا اینجا نتیجه این میشود که در هرمنوتیک کلاسیکی که آقای شلایرماخر چهره شاخص اون هست، پیشفهم یا پیشداوری به صورت مطلق پذیرفتنی است. یعنی معتقدند که ما فهمهایی داریم، فهمهای بنیادین شالوده‌ای، و از طرفی پیشداوری های مفسر ممکنه رهزن باشه، باید مفسر بپوشه خودش از دست این پیشداوری های آسیب زا، یعنی پیشداوری هایی که ممکن است آدم را به بیراهه ببره، باید رها بشه. اینا در حقیقت باشه یک نکته دیگری است، حالا من نباید با اون قاطی کنم، نکته سوم میشه اجازه بفرمایید جدا بگیم بهتره. پس نکته اول این شد که اون نظریه عصر روشنگری که مرجعیت را فقط به عقل اختصاص میدن رد کردن، ما هم قبول داریم، با ما موافقن، ما هم با اونا موافقیم در این قسمت. ما هم معتقدیم که عقل یکی از مراجع معرفت، وحی هم هست، شهود هم هست، یافته های حسی هم هست. پس در اینجا ما با این اصلا نزاعی نداریم، موافقت کامل داریم. بعد گفتم که ما به یک سلسله مفاهیم بنیادی شالوده ای بی‌نیاز از پیش‌فهم می‌رسیم. ما با اینا موافقیم، این حرف رو ما قبول داریم، حرف درستی است. این شد دو تا. ببینید تا اینجا الان ما با این هرمنوتیک کلاسیک هیچ نزاعی نداریم، کاملا هماهنگیم. سه، این نکته سوم را هم جدا بگیم بهتره. پایان هرمنوتیک به اصطلاح کلاسیک، یعنی شلای ماکر دیگران، این حالت بفهمه. گفتن اون فهمهایی که پیش فهم داره، یعنی اون جاهایی که فهمها فهمهای بنیادی نیست، شالوده ای نیست، نوبت به پیش فرض یا پیش فهم یا حالا پیش داوری میرسه، باید مراقب بود، باید مواظبت کرد که پیش فهمهای درستی باشه. اگر غفلت شود پیش فرضها یا پیش فهمهایی باشه که مانع از فهم متن یا فهم مقصود مؤلف باشه، اینا باید کنار گذاشت. خلاصه اینا معتقد شدن که پیش فهمها گاهی هم درش خطا میاد، خطا پذیره و معمولا پیش داوری نباید مفسر بکنه. یعنی چی پیش داوری نکنه؟ یعنی مفسر متن را طبق اون چه خود الان یافته تفسیر نکنه، بلکه به گذشته برگرده و شرایط مؤلف را در نظر بگیره، با شناخت مؤلف و شرایط حاکم بر او متن را معنا کنه. و الله میشه پیش داوری چی؟ پیش داوری مانع، مانع از فرد. این هم یه حرف دیگریش این رو گفتن، ما این هم قبول داریم مستحضری. ما این در این نظریه هم با اینا موافقیم، این سخت ما نداریم. پس در این سه نقطه که از هرمنوتیک کلاسیک عرض کردیم در رابطه با مسئله پیش فهم، ما تا اینجا هیچ شقاق و نزاعی با این بندگان خدا نداریم، الا اینکه حالا یه نقطه ایست که اینو باید دربارش تأمل بکنیم. اون چیه؟ گفتن آجا مگر یادتون رفت که همین آقایان طرفداران هرمنوتیک کلاسیک، همین شدا یرماکر، همون دیلتای، مگه نگفتن که قاعده فهم دایره است، فهم به صورت دوری انجام میشه، همون دور هرمنوتیکی، جزء را با کل میفهمیم، کل را دوباره با جزء میفهمیم، مگه نگفتن این را؟ چرا؟ میگن خیلی خوب، لازمه لاینفک دوری بودن فهم یا دایره وار بودن فهم این است که هیچ فهم پیش فهم ما نداریم، و این در تناقض با اون حرفه، پارادوکسه. حالا یه بار دیگه اینا تکرار میکنم، بعد روش فکر کنید تا بحث کنیم. پس حالا انگلتیستا یک دیدگاه چون در هرمنوتیک کلاسیک شلایر ماهر دیگران یه قاعده ای به ما دادن، قاعده چه بود؟ دایره وار بودن فهم، یعنی ما کل را اگر بخوایم جمله را بفهمیم با اجزاش میفهمیم، اجزا را دوباره با کل میفهمیم، یک شخصیت را کل شخصیتش را بخوایم بفهمیم با اجزاء شخصیت رو میفهمیم، با ابعاد شخصیت و بالعکس. همون بحث دایره بودن. میگن خیلی خوب، اگه اینجوره پس ما هیچ فهم بدون پیش فهم نداریم. این به جای منتهی نمیشه که بگیم دیگه این شالوده است، این خلاف اون حرفه. این مطلب را من الان دیگه فرصت نیست، عبارتی هم از کتاب همین آقای پالمر، جاد پالمر، یادداشت کردم. بله این عبارت ایشان را اگر خواستید ببینید اون وقت بعدا انشاءالله بررسی میکنیم. کتاب علم هرمنوتیک صفحه 134، عبارت ایشون را اونجا ملاحظه کنید. ادعا می شود که این حرف با اون مبنا که گفتیم سازگاری نداره. حالا یه جنبندی انشاءالله بعدا از این. بله، دور هرمنوتیک با این حرف که گفتیم ما به یک فهمهای شالوده‌ای و بی‌نیازت پیش فهم می رسیم، چون دور هرمنوتیکی نگه هر چیز میفهمی با دیگری میفهمی، با یه چیز قبلی میفهمی، اینا با هم نمیسازن. تأملی بفرمایید تو بند بحثیم. و صلی الله علیه محمد و آله.